أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در رواياتي بود كه مفادش این بود که مشتری هنگام خرید کالا از بایع باید مختار باشد، ان شاء اشترا و ان شاء لم یشتر. بایع هم در هنگام بیع باید مختار باشد، ان شاء باع و ان شاء لم یبع. بحث در این بود که آیا از این روایات ما یک قاعده عامه می فهمیم که بر اساس این قاعده عامه مثلا ریپا هم اشکال دارد، که امروز من کالایی را به شما نقدن می فروشم، شرط می کنم یک سال دیگر نقدن به من بفروشید. خب بیع دوم ناشی از لزوم وفاء به شرط، ان شاء باع و ان شاء لم یبع، ان شاء اشترا و ان شاء لم یشتری طبعا نیست. ما ادعامون اینه که نه، از این روایات قاعده عامه استفاده نمیشه، بلکه اولا محتمل هست که این روایات مفادش بیان و تأکید بر این باشد که انسان چیزی را که می فروشد اول خودش باید مالک بشود و بعد به مشتری بفروشد. اگر شما پول می دهید به زید که برود ماشین بخرد و نسیه بردارد، اول باید ماشین را برای شما بخرد نقدن و بعد به خودش نسیه بفروشد، نه اینکه برود ماشین را برای خودش بخرد که در حقیقت می شود قرض ربوی، پول را از شما گرفت برای خودش ماشین خرید، اقساط اون پول را با مبلغ اضافی به شما برمی گرداند، این می شود قرض ربوی. ما آخرین روایتی رو هم که در اینجا هست عرض کنیم، ما تا حالا 6 روایت خوندیم راجع به انشاء اشترا و انشاء لم یشتری، انشاء باع و انشاء لم یبع. آخرین روایت، روایت ابن ابی عمیر هست در وسائل جلد 18 صفحه 41 از حفص بن سوقه از حسین ابن منذر. حسین ابن منذر توثیق ندارد مگر بنابر مبنای مثل میرزا حسین نوری که مشایخ ابن ابی عمیر ولو با واسطه ثقاتن، عرفوا بانهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتین. ایشان فرمودند که اطلاقش شامل روایات مع الواسطه ابن ابی عمیر هم میشه، ولیکن همونطور که آی زنجانی دارن آی صدر در بحوث فقه مطرح کردن، قدر متعقن از لا یروون الا عن ثقتین روایت بالمباشره است که خودشان روایت نمی کنن مگر از ثقه، خودشان ارسال نمی کنن مگر از ثقه، ولذا این سندش مشکل می شود. قلت لابی عبدالله علیه السلام یجیع الرجل فیطلب الاینه فاشتری له المتاع مرابحتن ثم ابیعه ایاه ثم اشتریه منه مکانی. من می روم کالایی را می خرم برای زید، یعنی به این هدف که به زید بفروشم کالایی را میخرم، ماشین میخرم به این هدف که به زید بفروشم، ثم ابی و هویا، سپس با زید قرارداد بیع رو امضا میکنیم، ثم اشتریه منه مکانی، بعد از زید این ماشین را نسیتا میخرم. قال اذا کان بالخیار انشاء باع و انشاء لم یبع و کنت انت بالخیار انشئت اشتریت و انشئت لم تشتری فلا بأس. خب این راجع به بیع الینه است، شبیه روایت علی بن جعفر می شود که باید در ضمن بیع اول شرط نشود بیع نسیه ای که بعد می خواهیم انجام بدهیم، ثم ابیعه ایا ثم اشتریه من. خب این اشتریه من این ظاهرش که نسیه است دیگه، و الا این چه کار غیر عقلایی است؟ اشتری له المتا مرابعتن ثم ابیعه ایا ثم اشتریه من هم مکانی. این ظاهرش اینه که ما به اون نقدن میفروشیم از اون نسیه میخریم یا بالعکس. نه اشتری له المتا مرابعتن، اشتری له المتا ثم ابیعه ایا ثم اشتریه من. اجازه بفرمایید، ولذا این میشه مربوط به اون بحث بیولینه که کالایی رو که در بیولینه میفروشیم به زید و بنا داریم از او مجددن بخریم نسیتن، نباید شرط بشود در ضمن بیع اول این بیع دوم. ما به نظرمون قرائنی هست در روایات که ما یصلح للقرینیه است که بگیم عرفاً این روایات مفادش این بوده که تأکید بخواهد بکند بر این که بی سوری نباشد، بی حقیقی باشد، و بعد از این که شخص چیزی را برای خودش خرید یا شما کالایی را برای صاحب سرمایه خریدید به شراء حقیقی، بعد از آن به شما بفروشد. شما برای بانک حقیقتا این ماشین را خریدید نقدن به 100 میلیون، نه اینکه برای خودتان بخرید. بیع حقیقی است، شراء حقیقی است. بعد از بانک این ماشین را می‌خرید نسیتاً به 150 میلیون در اقساط چند ساله. برای اینکه سوری نشود این بیع، این تعابیر به کار رفته است. ما شواهدی رو از روایات برای این مطلب عرض می‌کنیم. اولین شاهد که جمع شده بین هم انشاء اشترا و انشاء لم یشتره و هم قضیه این که بی سوری نباشد، صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق هست. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الینه و قلت ان عامه تجارنا اليوم يؤتون الینه فاقص عليك كيف نعمل. یا ابن رسول الله اجازه بدید توضیح بدن که ما چه کار میکنیم. قال علیه السلام هاته، فرمود بیان کن. قلت یأتین المصابم، متقاضی کالا می آید، فیصاومنا ولیس عندنا متاع، ما کالا نداریم به او بفروشیم. میگوید بروید کالا بخرید به ما بفروشید و ما به شما سود میدهیم. فاذا فرقنا، وقتی ما هم توافق کردیم که مثلا من کالا را میخرم 1,000,000 بعد به او بفروشم 1,200,000، قلت ایمتا این احب الیک ان اشتری الیک، به این متقاضی میگم چه کالایی دوست داری برایت بخرم؟ فیقول الحریر، لانه لا یجد شیئا اقل وضیعتا من. چرا او حریر را انتخاب میکنه؟ چون قصدش فروش این حریر هست در بازار که پول نقد به دست بیاورد. میخواهد حریر را از من نسیتا بخرد بعد برود نقد بفروشد. فاذهب وقد قاولته من غیر مبایعته، من به او حریر نفروختم، صرفا گفتگو کردیم. فقال علیه السلام الیس ان شئت لم تؤتهی، اگر رفتی حریر خریدی برای او که نخریدی، برای خودت خریدی، اگر خواستی میتوانی به او حریر را نفروشی. و ان شاء لم یأخذ من، او هم اگر خواست میتواند بگوید من حریر را نمیخواهم. قلت بلا، عرض کردم بله همینطور. بله بله عرض میکنم، حالا فعلا این مقداره که الیس ان شئت لم تؤتهی و ان شاء لم یأخذ من، قلت بلا. فاذهب فاشتری له ذلک الحریر ثم اجیء به الی بیتی فابایعه، میخرم حریر را تا به او بفروشم، بعد به او میفروشم. باز در ادامه قلتو و ربما لم یتفق بینی و بینه البی بهی، چه بسا من حریر میخرم این متقاضی راضی نمیشود به نرخی که با هم توافق کردیم، بعد میروم به اون فروشنده حریر میگویم که دیگر از این حریر استفاده نکردیم، او هم قبول میکند. فقال الیس لو شاء لم یفعل، خب آیا اینطور است که اون فروشنده حریر بتواند بگوید نخیر من حریر را پس نمیگیرم و تو هم اگر نخواهی پس بدهی میتوانی پس ندهی؟ قلت بلا. لو انه هلک فمن مالی، لو انه هلک فمن مالی، خوب دقت کنید تعبیر امام علیه السلام را که الیس لو شاء لم یفعل ولو شئت انت لم ترد ولم تزد. فقلت بلا، معنایی که کرد عبدالخالق، اسماعیل ابن عبدالخالق اینجور فهمید، قلت بلا لو انه هلک فمن مالی، بله من واقعا خرید کردم از این حریر را، برای خودم خریدم، اگر همینجا بسوزد این حریر از جیب من رفته است. حضرت فرمود لا بأس، یعنی در عرف اون روز از این تعبیر بعید نیست بگیم همین مطلب استفاده می شد که واقعا حقیقی برای خودت خرید کنی بعد به دیگری بفروشی، نه اینکه برای اون دیگری بخری با پول نقد خودت و بعد از او اقساطی بیشتر بگیری که این می شود ربا. امام وقتی سوال کرد الیس لو شاء، طبق این نص طبق این حدیث الیس انه لو شاء لم یفعل ولو شئت انت لم تزد یا لم ترد، در جواب وقتی گفت بلا توضیح داد لو انه هلک فمن مالی،
یعنی زوری
آقا لوحلک فمن مالی بحث زور نیست، بس یعنی واقعا من برای الان ملک شرعی خودم هست و لذا اگر تلف بشود از زیب من میرود. شاهد دوم صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام سألتو عن رجل اتاه رجل فقال ابتع لی متاعا لعلی اشتریه منک به نقد او نسیه فبتا اهو رجل من اجله. یک شخصی میاد نزد زید، به زید میگه برای من یک کالایی بخر تا من از تو نقدن یا نسیتا اون کالا رو بخرم، منم میرم بازار کالا رو میخرم به خاطر زید، به خاطر این شخص. قال لیس بهی بس انما یشتریه من بعد ما یملکه. اشکال ندارد. چرا؟ برای اینکه بعد از این که من این کالا را از بازار خریدم، این متقاضی از من خرید می کند نقدن یا نسیتن، قبلا خرید نکرده است، یا من کالا را به وکالت از او نمی خرم، برای خودم می خرم. تکیه این صحیحه رو همینه که انما یشتریه من بعد ما یملکون. البته تفسیر نکرده از انشاء اخذ و انشاء ترک، انشاء باع و انشاء لم یبه، انشاء اشترا و انشاء لم یشتره را، ولیکن بعید نیست که عرف در جمع بین این روایات بفهمد که متفاهم اینه که میخوان بگن نباید خرید سوری باشد، واقعا برای خودت بخر. دقت کنید تو صحیحه دوم هر دو مطلب اومده، اینم دقت کنید. حالا شاید نقل به معنی همین صحیح است، میخونم صحیح دوم محمد بن مسلم. این داره سألت ابا عبدالله علیه السلام، البته به خاطر این دیگه نمیشه گفت اون حدیث قبلی، چون حدیث قبلی بود عن ابی جعفر علیه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا به عینه قال لیس عندی هذه دراهم فخذها فاشتر بها فاخذها فاشترا بها ثوبا كما يريد ثم جاء به ايشتريه من فقال الیس ان ذهب الثوب فمن مال الذي اعطاه الدراهم قلت بلا قال ان شاء اشترى و ان شاء لم يشتر قلت نعم قال لا بأس. هر دو مطلب رو با هم حضرت فرمود طبق این نقل. نه من عرض میکنم اینها تأکید هست بر اینا، احتمالاً تأکید است بر یک مطلب که بی سوری نباشد، واقعاً شما برای خودت خرید کنی و بعد به دیگری بفروشی. غیر از این اگر باشد می شود قرض ربوی. بله بله درست صحیح منصور ابن حازم. صحیح منصور ابن حازم یه روایت دیگه ای داره، اونم شبیه همون صحیح محمد ابن مسلمیه که خوندیم. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل امر رجلا یشتری له متاعا فیشتریه من قال لا بأس بذلک انما البیع بعد ما یشتریه. ما عرضمون همینه که وقتی که
سوال درباره من میخواد بحث سوری بودن رو بگه، نمیخواد بحث قطعیت و شرط کردن رو بگه، کلا میخواد بگه چیزی تا مال کسی تر بشه. این دو تا لغات رابطه اصلا به منافی نداره.
من ببین عرضم اینه که میخواد بفرماد وقتی که میخری برای وکالتن از اون آقا بخری، با پول خودت، بعد بخوای از اون پول بیشتری بگیری، این نمیشه. این نمل بی بعد ما یشتریه. در روایت یحیی بن الحجاج در صفحه 52 وسائل داره، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قال لی اشتر هذا الثوب و هذا الدابه و بعنیها قربه و کفیها کذا و کذا، قال لا بأس بذلک اشترها ولا تواجبه البی قبل ان تستوجبها او تشتریها، ولا تواجبه البی، مبادا قبل از اینکه بخری این کالا را از بازار انشاء بی بکنی با این متقاضی، نه خیر، اول برو بخر بعد انشاء بی بکن با این متقاضی. ما بعید نمیدونیم در عرف اون زمان این تعابیر مشیر بود به یک مطلب و اونه که بی سوری نباشد، واقعا شما برای خودت بخری و بعد به اون متقاضی بفروشی. برفرض شما بگید که در این مثال ها که مثلا بانک میگه برو کالا بخر برای من، ماشین بخر برای من، کالا ماشین، بعد به خودت نسیه بفروش، برفرض بگید این روایات انشاء و اما انشاء لم یبه، انشاء اشترا و انشاء لم یشتره، اقتضا میکند که بعد از این که من کالا را برای بانک خریدم نقدن، هیچ شرطی نباشد بین من و بانک، اگر خواستم از بانک نسیه بردارم، اگر نخواستم به بانک بگم من وکیل تو بودم رفتم یه ماشین خریدم 100 میلیون، بعد از این که خریدم ماشین یهو تنزل قیمت پیدا کرد، حالا لازم نیست به بانک بگم تو دلم گفتم نمیخوام، اگر بگی نخیر شرط بود که ماشین را که برای من میخری بعدن خودت نسیه برداری با اقساط کذا، میگم نه. فوقش اینجا بتونم بگم روایات میگه که نه، باید آزادی کامل باشد، اما نمیشه از این قاعده عامه استفاده کرد، چون در این مورد بیولینه بوده، بیولینه که شامل همین مثال بانک هم میشود که مثال زدیم، میگوید برو ماشین بخر با پول نه برای بانک، بعد به خودت نسیه بفروش که الان قرارداد رایجی هست. بر فرض ما بگیم این روایات میخواد زائد بر لا بیع الا فی ملکن یک مطلب جدیدی بگوید، نباید شرط بشود بی در این موارد بیع العین و مانند آن، خب فوش این کار بانک ها دوچار مشکل میشه، اما همه جا این قاعده دیگه جاری نیست. مثلا همین شرط میکنید در بیع نقد امروز، بیع نقد یک سال دیگر را، خیلی خلاف مرتکزه که اگر در ضمن یک عقدی شرط بشود بیع، بگیم نه این درست نیست، چون من از باب وفا به شرط مجبورم این را بفروشم و الا نمیخواستم بفروشم. آقا ما شرط کردیم در ضمن عقد اجاره، شرط کردیم این کالا را به من بفروشی، بگویم نه خیر، علیس ان شاء اشترا و ان شاء لم یشتری، علیس ان شاء باع و ان شاء لم یبه، چون اینجا وفا به شرط مرا مجبور میکند که این کالا را به شما بفروشم، پس بی باطل است. اصلا خلاف مرتکز فقهی است. قلت لابی عبدالله علیه السلام، سعی معاویت بن عمار، قلت لابی عبدالله علیه السلام یجیئ الرجل یطلب بیع الحریر و لیس عندی منه شیء، فیقاولونی علی و اقاولو فرب و العجل حتی نشتمع علی شیئن ثم اذهب فاشتری له الحریر فعدوه علی فقال ارأیت ان وجد بیئا هو احب علی من ما اندک ایستتی و ان ینصرف علی و یدعک او وجدت انت ذالک اتستتی و ان تنصرف علی و تدعه قلت نعم قال فلا بأسه. خب ما همین رو میگیم، احتمال داریم تأکید است برای اینکه واقعا برای خودت بخری این کالا را، نه اینکه برای این متقاضی بخری و بعد از او سود بیشتری بگیری. این مال تو باشد، اگر مال او باشد نمیتوانی به او ندهی. خب عرض من همین بود دیگه، میگم مجموع این روایات ممکنه ما بگیم در عرف اون زمان منبه بر یک مطلب بوده و آن این که برای خودم بخرم و بعد بفروشم به این متقاضی، قبلا به این متقاضی نفروخته باشم یا برای این متقاضی نخرم برای خودم بخرم. اشکال دوم این بود که مطلق نیست. خب اینم مثل همین معاملات خرید کالاست که بانک ها انجام میدهن. پس کردم اگر اشکال دوم این که برفرض شما بگید این قاعده استفاده میشه که باید مشتری و بایع مختار باشن در انجام بیع و شراء، فوقش مشکل در این قرارداده بانکی درست میشه. این روایت هم شبیه قرارداد بانکیه دیگه، همینی که میگه برو ماشین نقد بخر برای من بانک بعد نسیه به خودت بفروش، که خب فوقش بگید از این روایت استفاده میشه باید باند بعد از خرید این ماشین به پول نقد اگر خاص نفروشد به این متقاضی خود رو، و اگر هم متقاضی خود رو دید یک کسی دیگری ارزانتر خود رو میفروشد بتواند برود از او بخرد، این فوقش در اینجا شرط باشد. اما آیا به طور مطلق شرط است؟ این خلاف مرتکز فقهی است که ما بگیم اگر شرط البیع بشود چون وفا به شرط لازم است پس بیعی که بر اساس شرط ضمن عقد انجام میدهیم باطل است. این اصلا هیچ فقیهی به این ملتزم نشده است. این بانک ها هم میتونن یک راه حلی برای خودشون درست کنن که این مشکل برطرف بشه. ابدا از شرط ضمن در ضمن عقد نکاح شرط میکنید که شما به همسرتان چیزی بفروشید این بی باطل است، بعدش هم پشیمان میشوید. ضمن عقد بی من این صندلی را از بازار میخرم، شرط میکنم که اگر چند دست دیگر هم آمد به من بفروشد این او مجبور میشود بفروشد، بی باطل است. کجا مشهور گفتن آقا؟ حالا بیارید شما از حفظ، ما هم از حفظ هیچ کدوم مستند نیست، ما که ندیدیم.
بگه همین صندلی تو برای من بخر، یه شرطی چیز دیگه نکنه.
این که بیع الاول است که این که شما میفرمایید که معلومه در ضمن بیع الاول در بیع الاول نمیشه شرط کنه بیع دوم را. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خب عرض میشود خدمتتون که ها گفتیم بانک ها چه کار کنن. بانک میگه تو یه وکالتی داری در مجموع البیع، تو وکیلی که ماشین بخری برای من 100 میلیون نقد، به خودت بفروشی 150 میلیون اقساطی، وکیلی در این مجموع، میری ماشینو نقد میخری برای من بانک به 100 میلیون، بعد میگی من دیگه نمیخوام، تو اصلا وکیل نیستی در همچو خریدی. یک آقایی میگه که من بنگاهی بهم گفت که ماشینتو میفروشم برای ثبت نام میکنم ماشینمو فروخته نرفته ثبت نام بکنه، همون پول ماشین رو که اون وقت فروخت مثلا 50 میلیون، الان همون پول رو میخواد به ما بده. میگم خب اون وقت چرا ثبت نام نکردی؟ میگه نشد. چه بکنیم؟ بعضی ها گفتن که دیگه قضا و قدره. خب چرا این کارو کردی؟ خودت هم مقصری. چرا وکالت دادی این بنگا ماشینتو بفروشه به 50 میلیون؟ خب چطور ما بگیم این بی باطله؟ چطور بگیم تو خیار داری؟ خب اون مشتری مگر شرط شده بود باش؟ نه، مشتری آمد ماشین خواست، گفتن یه ماشین هست اینجا 50 میلیون هم خرید و رفت، پولش هم داد. بنگایی کوتاهی کرد، نرفت ثبت نام بکنن، چه بسا از پول هم استفاده نامش رو کرده است، یعنی برده است خرجهای دیگر کرده است. ما به ذهنمون یه راه حلی اومد، گفتیم ظهور عرفی این وکالت اینه که وکالت میده در مجموع منحیس المجموع، وکالت میده در فروش ماشین و خرید ماشین بعد از آن. اگر این بنگایی فقط بفروشد ماشین را، ماشین نخرد، میگه من همچه وکالتی به تو نداده بودم، من همچه وکالتی به تو نداده بودم. بله؟ نه، اگر یا ظهورش این باشد که وکیل است در مجموع منحیس المجموع، یا انصراف به این دارد، اطلاق ندارد نسبت به دو وکالت مستقل، ولو با اون بیان آقای زنجانی که میگن قید لبی هست. آقای زنجانی نظرشون اینه دیگه، خیلی از محافظ ضمیر افراد رو قید لبی میگیرن، میگن مثلا یک کسی رفت با دختر برادر همسرش ازدواج کرد، همسرش هم قبول کرد، ولی چون فکر نمی کرد که نفوذ این ازدواج منوط است به اذن همسر، فکر نمی کرد، همسر گفت که مبارکه انشاءالله. بعد حالا این همسر اول فهمیده که فقها میگویند که لا یصح نکاح و بنت الاخ بنت اخ زوجه الا به اذن زوجه و اجازتها، اومده میگه اگر من میدونستم که من همچو حقی دارم اجازه نمیدادم. این تخلف داییه یا نه این قید لبیست؟ آقای زنجانی نظرشونه که از مجموع روایات استفاده کردیم، قید لبیه. اگر میدانست که حق این رو داره که امضا نکنه، امضا نمیکرد. او فکر میکرد که حالا دیگه مثل بقیه ازدواج های مجدد، حالا بنای ناسازگاری با همسرش نداشت، گفت مبارکه، قبول دارم، زندگی میکنم با. باز بهتر از غریب است، دختر برادر خودمه. اگه میدونست که حق رد داره، حق عدم امضا داره، خب میگفت امضا نمیکنم. حالا دیگه طبق نظر آقای زنجانی که از روایات استفاده کردن دیگه، روایاتی از یکیش همون سعی ابی ولاد که حضرت به ابی ولاد فرمود که اون صاحب البق که تو رو با تو مصالحه کرد و به یه پول مختصری، به خاطر اون که ابو حنیفه بهش گفته بود تو مستحق اجرت نیستی، الان برو بهش بگو امام صادق فرموده تو مستحق اجرتی، اجرت المثل و مستحقی. الان اگر بگه مصالحه باد میکنم حلالت میکنم قبوله. خب حالا طبق نظرهای زنجانی برفض تصریح نکنن به وکالت بر مجموع، اگر قید لبی هم باشد به نمی که اگر ملتفت بشود به اینکه این آقا می رود ماشینش را می فروشد و دیگر ماشین نمی خرد، هیچ وقت اجازه نمی دهد ماشینش را بفروشد، چون اصلا با بنگاهی توافقشون این بود. بنگاهی گفت ماشینتو می فروشم برات ماشین می خرم، گفت اب نداره. طبعا چون وکالت در مجموعه من حیث المجموعه که محقق نشده به اول میشه فضولی، خب میتونه بره این آقا ماشینش رو پس بگیره از اون مشتری، بگه من اذن ندادم به همچو وکالت ندادم به همچو معامله ای. شبیه این آقای خویی در بحث مضاربه داره، خوب دقت کنید. وکالت در مجموع داده نمی فهمم چی می فهمم. شما چرا همش می زنید تو گوش دیگران فرض کن. اشکال نداره. قبل از ازدواج میگه شما وکیل هستی در طلاق این زنی که بعدم می خواهم بگیرم، وکیلت کردم یه زنی برام بگیری، بعدش هم وکیل کردم طلاقش بدی، اشکال داره؟ اشکال نداری؟ خب عرض شد خدمتتون که شبیه این مطلب آقای خویی داره. کجا؟ در بحث مضاربه. آقا شما خدا بهت یه پولی داد، حالا ذکر العیش نصف العیش میگن، یه فرض کنی 1 میلیاردی خدا بهت داد و شما به یک تاجری گفتید این 1 میلیارد منو برو باش برام کالا بخر، مضاربه کردیم و اونم گفت باشه، رفت کالا خرید، تا خواست پول بده از این به بعد دیگه ناخوشاینده، دزدی آمد از دستش این پول را دزدید و رفت، خب بی انجام شده دیگه. زنگ میزنه این تاجر میگه که حاج آقا ما برای 1 میلیارد خرید کردیم، خیلی هم سود داره. گفتی خب الحمدلله. میگه حاج آقا یک مشکلی فقط هست، این که این پولی که شما به ما دادی دزدیده شد، ما هم که امینیم دیگه، امینم که ضامن نیست. حالا بی زحمت 1 میلیارد دیگه بده، ما پول این کالاها رو که خریدیم بدیم. آقای خویی میفرماد ابدا، این عامل مضاربه وکیل بود در خرید این کالا و پرداخت پول کالا با این 1 میلیاردی که دستش بود. حالا که این 1 میلیارد از بین رفت، اصلا او وکیل در اون خرید هم نبود، وکیل در خرید کالایی که بعدن پولش را بخواهد از من بگیرد، وکیل در همچو خرید کالایی نبود. و الا اگر وکیل بود من مجبور بودم که برم بخیر هر جوری هست 1 میلیارد جور کنم بدم به این عامل مضاربه دیگه، چون اون فروشنده این کالا چه گناهی کرده؟ و کالا رو فروخته، کالا رو فروخته، خیار مجلس هم که گذشت منقضی شد داره باید پول بده، این عامل مضاربه پولم طلب شد، من فرض اینه برای منم خرید کرده دیگه، عامل مضاربه برای صاحب سرمایه خرید میکنه دیگه، برای خودش که خرید نمیکنه که، صاحب سرمایه من بودم، برای من خرید کرده کالا را به 1 میلیارد، اون پول طلب شده باید یک پول دیگر من به جور کنم بدم. آقای خویی میفرمود ولیکن اینجا لازم نیست، پول داری لازم نیست بدی، چون اون وکالت در همچو خریدی نداشت که بخواهد پولش غیر از اون 1 میلیاردی که به او داده شد از پول دیگری که من مجددن بخواهم به او بدم پرداخت بشه.
پس فرض مضاربه در جایست که عامل طرف حساب قایره، من که مالکی هم که طرف حساب نیستم، که
طرف حساب بودن یعنی وکیل،
یعنی وکیل من اصلا نیستم،
وکیل
او عامل من
ببخشید یعنی برای خودش خرید میکند؟
نه معامله میکنه.
نه برای خودش کالا میخرد؟
فرض وکالت و مزاربه فرضش تو همین.
اتفاقا آقای حکیم فرموده که مزاربه تلفیقی است از وکالت و جعاله. حالا ما نمیخوایم بگیم این فرمایش درسته ولی لبش همینه. بله مزاربه عقد جایزه، هیچ تعهدی نیست، اصلا متعهد نیست، او کاری نیست، او وکیله. عامل مزاربه وکیل است. این ده یخچ، این مثلا 20 یخچال را با این 1 میلیارد برای شما بخرد. اگر برای خودش بخرد که مزاربه نیست و میشه قرض ربوی. برای خودش خرید 1 میلیارد، اون وقت با پول من اداء دین کرد، بعد باید به من 1,200,000 تومان بدهد. این که میشه من قرض ربوی. خود عقد مزاربه متضمن وکالت هست. ولذا آیه حکیم فرمود مزاربه منحل می شود به وکالت با عامل در انشاء بیع و شراء و جعل بر اون عمل. حالا نمیخوایم بگیم انشاء دو چیز می شود ولی تحلیلش همین است که آیه حکیم فرمود است. اصلا هیچ فقیهی نگفته عامل مزاربه برای خودش خرید میکنه، برای شما این صاحب سرمایه خرید میکنه.
مشارکتش در زیان واسه چیه؟
عامل مزاربه در زیان شریکه؟
سود و زیان میکشه.
نه، عامل مزاربه کل سرمایه هم بره از جیب من رفته، از جیب من صاحب سرمایه رفته.
نه، در عملی که میکنه اگه سود و زیان،
خب اگه سود نکرد کف دست مو نداره بکن. خب اگه عامل مزاربه من سود نکرد دیگه بگه نصف سود برای من است. خب عامل مزاربه سود نکرده، نصف سود برای من است، یعنی چه؟ یا من مالک سرمایه بگم نصف سود را به من بده، میگه سود نکرد، سرمایه تلف شد، کل سرمایه که تلف شد از جیب من صاحب سرمایه میره. مگر تفرید بکنه، تعدی و تفرید بکنه؟ بله، برخی از فقها، مشهور فقها گفتن میشه در ضمن عقد مزاربه شرط تدارک خسارت بکنیم. بگیم آقای عامل، المؤمنون عند شروطه، شما ملتزم باش اگر خسارتی بر این سرمایه وارد شد از جیب خودت جبران کنی شرط الفه. نوعا گفتن اشکال نداره. آقای صدر میگه به نظر ما ایراد داره، چون روایت گفته که تضمین نباید بکنه صاحب سرمایه عامل را، و اینم یه نوع تضمینه که انسان من حرف درستی هم هست. من زمن تاجرن مزار عاملن مزارمن فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربح شیء. اینا مینو تضمینه. در تضمین فرقی نیست بین شرط نتیجه زمان یا شرط تدارک خسارت که شرط الفعل. حالا وارد اون بحث نمیشیم. به هر حال عامل مزاربه برای شما خرید میکنه که صاحب سرمایید، شما موکلید، شما طرف حساب اون بایه هستید. بله، مثل بقیه کارهایی که وکیل انجام میده. بایه میگه من تو رو میشناسم آقای وکیل، ولی شرعاً موکل مأمور به وفاء به عقد است. اما در اینجا خویی میگه اصلا من توکیل نکردم به این عامل مزاربه در خرید این کالایی که بخواهم پولش را از جیب خودم بدم. اینم یک راه حلی برای این بانک‌ها که وکالت در مجموع من حیث المجموع بدن. از این بحث بگذریم. یقع الکلام فیهی الربا ان شاء الله از هفته آینده بحث مفصلی بکنیم، ببینیم آیا کلمات قدما رو اول شروع کنیم بگیم، آیا قدما نظرشون چیه، بعد بزرگان متأخرین نظرشون چیه، روایات چی میگه، ان شاء الله در هفته آینده. والحمدلله رب العالمین.